بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون اون چی که جناب فخر رازی استشهاد کرده بود اون خلط بین اراده تکوینی و تشریعی بود. ذات اقدس اله تشریعاً از همگان ایمان را خواست و ایمان همگان را اراده کرده است و اراده تشریعی البته اسیان پذیر است، لکن تکوینن از همگان نه ایمان را خواست نه کفر را، بلکه اختیار و آزادی را خواست، خواست که اینا آزاد باشن. لذا انتخاب و اختیار انسان ضروری است، یعنی انسان مجبور است که آزاد باشد. این چنین نیست که بتواند کاری را بدون اختیار و اراده انجام بده و این جبر در حریت مؤکد آزادی اوست. انسان مجبور است که آزاد باشد چون آزاد خلق شده است. اونگاه آیه کریمه که فرمود لو شاء الله لجمعهم على الهدى به صورت قیاس استثنایی ترسیم شد، لکن طالبات الفل مقدم و مثلو، چون همگان هدایت نشدن معلوم میشود خدا اراده نکرده است که اینا هدایت بشوند. استدلال جناب فخر رازی این بود که چون خدا اراده هدایت کافران را نکرده است پس اراده کفر اونها را نمود، پس ما مجبورن کافر باشن. جوابش این بود که خدا اراده نکرده است که اونها هدایت بشن، نقیض اراده کردن اراده نکردن است. اراده نکرد که هدایت بشن، نه اراده کرد که کافر بشن. خداوند در هر کدام از این دو طرف نقیض یکی در باره خداوند صادق است. ارادت الهدایه تکوینن کاذب است، عدم و ارادت الهدایه تکوینن صادق. ارادت الکفر تکوینن کاذب است، عدم و ارادت الکفر تکوینن صادق. اونگاه این عدم الاراده البته در اختیار خداست، خدا اراده نکرده که کافر باشن، خدا اراده نکرده که مؤمن باشن تکوینه، و این مؤکد حریت و آزادی اونست. پس عدم الاراده در اختیار خداست، اما این موجب جبر نیست، چون خدا تکوینه نه اراده هدایت کرده نه اراده کفر، بلکه تکوینه اراده اختیار کرده. اما مطالب دیگری که مربوط بود به این که جهنمی ها که به جهنم می روند آیا کمالات اینها از اینها گرفته می شود، چند سؤالی در این زمینه مطرح شده. سؤال اولی بود که کسانی که برای جبران بعضی کبائر به جهنم می روند پس از مدتی بیرون می آیند بهش می روند، کمالات اینها چه خواهد شد؟ احتمال این که اینها در حین ورود به جهنم کمالات را از دست بدهند، فراموششون بشود بعد به یادشون بیاید هست، چون درباره عده آمده است که اینها وقتی از اونها در برزخ، قبر، برزخ و اوائل قیامت از اونها سوال میشود که پیامبر شما کیست، یادشون نیست. بعد از احقابی از عذاب که سالیان متمادی است، اونگاه تازه به یادشون میآید، میگویند پیامبر ما کسی است که بر او قرآن نازل شده. هنوز هم وجود مبارک حضرت یادشون نمیآید. کسی که اهل نماز نبود، اهل اذان نبود، اهل اقامه نبود، نه در تلیعه نماز اذان اقامه ای داشت که شهادت به رسالت اون حضرت بدهد، در پایان نماز تسلیمی نسبت به حضرت داشت، خب کم کم یاد حضرت از یادشون می رود، نام حضرت از یادشون می رود. بعد از سالیان متمادی وقتی معذب شدن، اونگاه تازه به یادشون می آید، می گن پیامبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده است. هنوز اسم مبارک حضرت یادشون نیست. این جزء روایات بحث معاد هست که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار نقل کردن. احتمال اینکه این کمالات از اونها زائل بشود بعد برگردد هست. سوال دومی که اعمال کفار و مخلدان در جهنم مانند سراب است و این شامل علوم اونها می شود. شامل علوم نمی شود چون برای اینکه اون چه که در سوره مبارکه نور آمده است اعمال هم که سراب بقیه یحسب الظمآن ماء، اعمالی که کافران انجام می دادن به اون بتپرستی اینها بود، اون عبادت هایی که داشتن می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا ها اولای شفعا اونا اندالله، این کارهای غربی اینها سراب است. اما اون داروسازی اونها، اون پزشکی اونها، اون آشنایی اونها در صنعت و تکنیک اینها که سراب نیست، اینا علم است. اینا پی بردن به راز و رمز آفرینش است. اینها پی بردن به نظم عالم است. منتها از او بهره صحیح نبردن. اینا خودش کمال است. پس این که فرمود اعمالهم که سراب بقیعه، نظیر اون که فرمود ما کان صلاتهم عند البيت الا مکان و تسلیه، اون نمازی که اطراف کعبه داشتن، رو به کعبه داشتن، طوافی که در کنار کعبه داشتن، اینها یک سلسله مکات تسلیه به سراب بیش نیست. یعنی عمری اگر کافر در برابر بت خضوع کند مثل تشنه است که به دنبال سراب می رود. اما علوم اونها حقیقت است نه سراب. این مطلب دیگه. مطلب بعدی، سوال بعدی آن است که علوم تجربی که کاربردش در دنیاست، خواه عالم او موحد باشد خواه ملحد، این علوم بعد از مرگ کارایی ندارد. یعنی کسی که طبیب است، کسی که مهندس است، کسی که کشاورزه است، کسی که سدساز است و مانند آن، این علوم تجربی در نشأه طبیعت به دنیا سودمند است. برای اینکه در جهان طبیعت است که بیماران به پزشکان مراجعه می کنند، نیازمندان به سدسازی به مهندسین سدسازی مراجعه می کنند و مانند آن. ولی در آخرت هر کسی مهمان سفره خودش است، دیگر نیازی به کشاورزی، دامداری، صنعت و مانند آن نیست. اگر کسی مریض است برای ابد مریض است و اگر کسی سالم است برای ابد سالم است. دیگر این علوم کارایی ندارد، چون کارایی ندارد کم کم رخت مروی بندد. این سخن حق است ولی این اختصاصی به کافر ندارد. علوم تجربی که یک موحد دارد اونم همینطور است. لکن علم دو قسم است. یک قسم از اون جهت که ملکه نفسانی است، انسان را به رمز عالم، به نظم عالم آشنا میکند، کمال است. یک قسمتش حرفه است. از اون جهت که حرفه است، چون انسان عمل نمیکند کم کم یادش میرود. بعد از موت هر کسی، اونام که مدرسن، مصنفن، مؤلفن، سخنرانن، اینام یادشون میرود. چون اونجا دیگه جای تدریس و تألیف و تصنیف و سخنرانی و سخنوری نیست. حرفه ها بالاخره رخت برمی‌بنده. اگر انسان در دنیا از این علوم و حرف نوری فراهم کرده است میماند. وگرنه صرف این که در دنیای حرفه‌ای داشت، خب هر صاحب حرفه‌ای بعد اینکه مدتی ترکت حرفه او یادش می‌رود. در دنیا اگر کسی جزء معمرین شد، بازنشست شد و تداومی در باری اون حرفه نداشت، کم کم پیشه او از یادش می رود. بافنده، نویسنده، گوینده، سراینده همه همین طوره. چه رسد به مرد. اما اصل اون علم که انسان را به نظم عالم آشنا می کند یک کمال است. این کمال از کفار گرفته می شود. اینا وقتی که وارد جهنم می شوند، همونطوری که اون حرف جنبه حرف بودن را از دست میدن، جنبه عارف بودن و عالم بودن را هم از دست میدن. ولی در باره مؤمنان این علوم از اون جهت که حرف است ممکنه رخت بربندد، اما از اون جهت که یک کمال نفسانی است و آشنایی به نظام هستی را همراه دارد، اون شکوفاتر میشود، چون بالاخره انسان با آیات الهی آشنا شده است.
Thank you.
بسیار خوب، خود این کمال است، منتها اون چی که اینها را به جهنم میبرد انکار ناظم است، ولی اصل این کمال است. اون جنبه حرف بودنشون از بین میرود، چه این صاحبان این رشته ملحد باشند چه موحد، اما اصل اون کمال، اگر کسی موحد باشد در بهش شکوفاتر میشود، برای اینکه نظم را در اونجا زیباتر میبینن و ناظم را در اونجا زیباتر مشاهده میکنن، و اگر ملحد باشد ممکن است از یادش برود. سوال بعدی این است که آیه‌ای که دارد ما منکم الا واردها و کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، بنابر این تفسیر لازم، چون همگان وارد جهنم میشوند باید کمالات را از دست بدهن. این چنین نیست. این من کم الا واردها، بعضی وارد جهنم میشوند، بعضی ها میگوین جزناها به خامده، قیامت جهنم برای بعضی خاموش است برای بعضی روشن. این که فرمود این من کم الا واردها کان علی ربک حتما مغزیا، اون که بر نور او نار جهنم را خاموش میکند کمالات را به همراه دارد. اون که با آتش جهنم افسرده می شود و مشتعل می شود، چنین کسی کمالات خود را از دست می دهد. مطلب بعدی آن است که ظواهر این آیات قرآنی حجت است، مگر اونجا که دلیل عقلی معتبر یا نقلی معتبر بر خلاف ظاهر اقامه شده باشد. ظواهر بسیار از آیات این است که معرفت احکام و حکم الهی، ایمان به معارف الهی، عمل به احکام الهی انسان را زنده می کند، نه مثل آن که انسان را زنده بکند. انسان را بصیر و سمیع می کند، نه مثل این که بصیر و سمیع بکند. شما همکنون هم با گذشت 14 قرن می بینید بسیاری از مفسران بزرگ اسلام، چه از شیعه چه از سنی، این آیات هم بر مجاز می کند. میگن گویا انسان میبیند، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، میگن این معانی مثل نور است. تازه بزرگان مفسرین بعد 14 قرن، خب چرا مثل نور است و خود نور نیست؟ خب اگر حارثه ابن زید میگوید که انی ارزور الی عرش الرحمن بارزا و وجود مبارک پیغمبر در اون روایت معتبر به این شخص بود عبد نور الله قلبک فثبت، قرآن ما را به چنین مقامی دعوت میکنه. خب لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ما را به چنین مقامی فرا میخوانه. لترون یعنی همکنون که زون زنده هستی و دنیا هستی جهنم را میبینید، نه بعد از مرگ. خب بعد از مرگ کافرانم میبینن، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. خب اگر در تلیعه سوره مبارک ابراهیم آمده است الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نور به این معنا نیست که انسان درسی بخونه تو حوزه چیزی رو بفهمه بعد ایمان بیاره مثل آن است که روشن شده است. این مثل آن نیست، این خود آن است، نه مثل آن. در قبال اگر در سوره مبارکه انفال فرمود استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، این حیات است که انسان حقیقتا زنده است. وقتی هم که میخوابد برای آن است که مثل اون محققی که به کتابخانه و اتاق مطالعهش رفته در رو بسته که از قوقای رهگذر و بچه ها کودکان نجات پیدا کند. اونا که میخوابن برای آن است به کلاس درس بروند. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در همون روزه کافی نقل کرد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزانه از اصحابش میپرسید مل مبشرات، دیشب چی دیدی؟ خب اینا که میخوابن به کلاس درس میروند، یعنی این حواس پنجگانه و هشت بیرونی که مزاحم است و قوقا آفرین است اینا را تعطیل میکنن، مثل محققی که درهای بیرون را میبندد در کتابخانه‌اش مینشیند که مطالعه میکنه. این رؤیای صادقه که جزئی از اجزای هفتادگانه نبوت است در خواب نصیب مؤمنین میشود، چیزهایی که بعد اتفاق میفته اینا میبینن. خب اینا دیدن که بی نور ممکن نیست، همونطوری که یه نور فیزیکی میخواد تا این چشم فیزیکی اون مرئی فیزیکی رو ببیند، یه نور متافیزیکی میخواد تا اون چشم دل اون ملکوت را ببیند. شما اکثری محققین از مفسرین را میبینید که اینا هم بر مجاز و تشبیه و استعاره کنایه میکنند. در قبال این آیاتی هست که میگه یه عده مرده، خب همون طوری که اون حیات را هم بر مجاز کردن، این مرگ را بر مجاز میکنن، میگن مثل مرده. وجود مبارک از تعمیر سلام الله عالم بی عمل را میفرماد از صورت و صورت انسان و القلب و قلب و حیوان به ذالک میت الاحیا، این در بین زنده ها مرده است. خب میبینید شعره های نهج البلاغه را هم بر مجاز میکنن، یعنی مثل مرده است. خب چرا مثل مرده؟ کمن حکیمانی که رو برهانی کنن که انسان حقیقتا زنده می شود و حقیقتا نور پیدا می کند و از اون طرف حقیقتا می میرد، اونگاه این چنین معارف را ذات اقدس اعراب پیغمبر یاد می دهد. فمتفلاو تکونن من الجاهلی، این موعظه نیست، این سنگین تری معرفت است که هنوزم که هنوز است بعد 14 قرن بزرگان از مفسران ما هم بر مجاز می کنن. انسان حقیقتاً درونش زنده می شود، انسان حقیقتاً درونش می میره. این آیهی که بعد آمد برهان مسئله است. فرمود یک کبرا هست، یک صغرا هست، من به شما یاد میدم، من پرده رو بر می دارم، دیگه نگران نباش. اون حزن اول، اون تنگدلی دوم، اون احساس گرانباری سوم همه رخت بربنده. اونجا که فقط نعلم و انه لیحزن و کلزین، اون رخت بربنده. یزیغ و صدر رو که با ما یقولون، رخت بربنده. کبار ای علی که اعراضهم، رخت بربنده. تو الان واقعا بدون حزن و تنگدلی و گرانباری هر سخنرانی میکنی، چون میدونی که اینا مردن، فقط معذرتن الی ربکم حرف میزنی. خب دیگه قصه نداری که. پیغمبر از اون بعد راحت شد. خیلی حرف هست، این موعظه نیست. این باید تو قبرستان سخنرانی بکند تا عده اعتراض نکنن که خب اگه شما دو بار یا سه بار میگفتی اینا راه میافتادن. ذات اقدس الله فرمود بل موتا یا بعثهم الله. در اون بخش های دیگه فرمود انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. تو معذرتا الی ربهم الی ربکم سخنرانی رو بکن. مبادا کسی اعتراض بکنه که چرا دو بار نگفتی، سه بار نگفتی، چهار بار نگفتی. مبادا در قیامت بگوین چرا ده بار نگفتی. تو بگو معذرتن الی ربکم وگرنه سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این اخبار الله است که من اصدق من الله قیلا. و بعد چرا انذار میکنه؟ برای اینکه حجت خدا بر اینها بالغ بشه. تو چه بگویی چه نگویی اینا بی اثر، من که مردن، حقیقتاً مردن، نه مثل مرده. در اون سیر نزولی انسان اول نزدیک حیوان است، بعد حیوان می شود، بعد از حیوان پستر می شود. این هم الا کل انعام بل هم ازر، چون تفرد محال است چه در صعود چه در نزول. این هم الا کل انعام بل هم الانعام بل هم ازر، وگرنه ممکن نیست که کل انعام بشود دفعتن بشه بل هم ازل، به این فاصله به این واسطه تی نشود. چه در درکات چه در درجات به هر تقدیر تفره محال است. اونگاه فرمود انما یستجیب الذین یسمعون، اینا که مردن، خب خدا با اینا چه میکند؟ فرمود اینها که امواتن خدا در قیامت به حساب اینها میرسد. و الموتا یبعثهم الله، یعنی ها اولئک موتا، و اینها را خدا در قیامت به کیفرشون میرساند. پس یه اصل این است که انسان ممکن است در اثر تبهکاری و سیاه دلی کم کم رفته رفته بمیرد حقیقتا، این اصل کلی. عده‌ای که در حجاز به سر میبردن مشمول این اصلن، این میشه صغرا. فهمود اون کبرای کلی را به اینا تطبیق بکن، اینا واقعا مردن. این دو، تو معذرتن الی ربکم ربهم و ربکه، باید اینها رو مکرر دعوت بکنی، این سه. دیگه غمگین هم نباش. از اون بعدم پیغمبر دیگه غصه نداشت، حزنی نداشت. تأثر القوم الکافرین، این نظیر این که در همون اوائل لقلک باخون علی نفسی که علم یعنی به حاضر اصفا، این غیر از اون سه مرحله است. اون وقت شما اظهار اصف بکنی، حیف نبود اینا به جهنم برن؟ بود نه، حالا بیا از پشت بام آسمان خلقت مهندسی شده رو نگاه کن. رقض زرعنا لجهنم کثیر من الجن، یه عده باید بسوزن، قصه نخور. اگر جای قصه بود من که ارحمون راهمینم متأثر می شدن، جای قصه نیست. خب این لا تأس على القوم الكافرین، نه اینکه قصه نخور که چرا دینت جا نیفتاد، چون همون وقتم که اذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفرون كن توابا، حالا که يدخلون في دين الله واجا، یه نسبت یه عده بخواید قصه بخورید در نظام تکوین آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد، اونم یه فکر دیگر است. میبینید این کارها کارهایی نیست که انسان بگوید مثلا با یه روز یا با یک سال یا با 10 سال تفسیر حل میشود، مگر اینکه مثل مجرور بیان و شیخ طوسی اینجور عمل بکنید. البته اونجور تفسیر خیلی دشوار نیست، هنو بر مجاز و استعارات و کنایات اینا بکنید، ولی بخوایم این ظواهر رو حفظ بکنیم مگر اونجا که برهان عقلی و نقلی بر خلاف خوش اقامه بشه، کار آسانی نیست. این هم یه مطلب. نه، این روح مال این بدن است. این یأکل و یمشی فی الاسواق کل انعام. انسان یه موجود سه طبقه است، یه روحی داره که حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه، این که به دنیا آمده که انسان بالفعل نیست، این حیوانون بالقوه و انسانون بالفعل. حیوانات دیگر حیوانون بالفعل محزن، اما کودک که به دنیا می آید حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. یه وقت است که این کودک که حیوان بالفعل است، این حیوانیت بالفعل را حفظ میکند. کودکیست تا 80 و 90 سال، بالاخره کودک 90 سال است. الان که می نشیند حرف می زد، امنیه او همون امانی کودکان است. خب اما اونها که انسان بالقوه‌اند، این انسان بالقوه را به فعلیت آوردن، در درونشون یه چشمی، یه گوشی، یه شامبهی پیدا میکنند. این اختصاصی به یعقوب سلام الله علیه ندارد که بگوید اینی اجد الاجد ریح و یوسف الاولا انتفرندون. شامه هست، باسره هست، لامسه هست، زائقه هست. خب اینی که مرحوم کلینی نقل کرد، گفت که انی انظر الی عرش رحمان بارزا انظرو نظر می کنم، یا اونی که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه در اوصاف متقیان فرمود که انهم والجنه هم والجنه که من قدر احاب هم فی ها منعمون، هم والنار که من قدر احاب فی ها معذبون. اینا اوا اهل نار را میشنون، اوا یعنی زوزه سگان جهنم را همتون میشنون. خب اینه که مجاز نیست، الان میشنون، الان طرب بشتی ها را میشنون، الان اوا و زوزه سگان جهنم را میشنون. یک سامعه میخواهد. اگر سمع و بصر و ذوق و شم و لمس هست، منمشه روح دیگری هست. اون روح با ایمان زنده میشود، اون روح با کفر میمیره و حرف در آدم اثر نمی کند. یه عده ندیده مشتاقانه ایمان میآورن مثل اویس قرن، یه عده میبینن لکن اهل بصر نیستن. تو همون سوره مبارکه اعراف دارد که و هم ینظرون الیک ولا یبصرون، اینا اهل نظرن نه اهل بصر. تو را به عنوانی که ابن عبداللهی میبینه، اما به عنوان رسول الله نمیبینه. و هم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، ینظرون الیک و هم لا یبصرون، اهل نظرن نه اهل بصر. اون که میگوید نه هر دیده بصر دارد، این رو میگوید. هر صاحب نظری صاحب بصر نیست. خب اگر این معارف شد، اونگاه چه در بخش مثبت به نام حیات، رؤیت، سمع، بصر و مانند اون حمله بر حقیقت می شود، چه در بعد منفی به نام سمون بکمون امیون فهم لا یعقلو، هنوار حقیقت می شود. انک لا تسمع الموتا، حمل بر حقیقت می شود. یده حقیقتن مردن، حالا که حقیقتن مردن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور است معذرتن الالله اینا را تبلیغ بکند، اما نگران نیست که حرف او را گوش ندادن. فمود انما یستجیب الذین یسمعون، یستجیبون غیر از یجیبون است. اون که کر است و کور است و گنگ است و بالاخره مرده است جواب میدهد، منتها جواب منفی. اما استجابت اون جواب مثبت است، نه اصل الجواب. استجابت مال شنونده هاست، اجابت اعم از سمیع و اسم است. اون که جواب منفی میده اونم جواب داد، اون که جواب مثبت میده اونم جواب داد، ولی استجابت خصوص اون جواب مثبت است. انما یستجیب الذین یسمعون. خب حالا والذین لا یسمعون چی؟ همون والذین لا یسمعون موتای بل موتای یبعثهم الله یوم القیامه، وگرنه صدر و ساقی آیه که هم مرتبط نخواهد شد. خب انما یستجیب الذین یسمعون، والذین لا یسمعون تکلیفشون چیه بالاخره؟ فبود والذین لا یسمعون موتاین بل موتا یبعثهم الله یوم القیامه ثم الیه یرجعون. اونگاه همین مرده ها میگن که چرا آیه نازل نشده، چرا خدا آیه نازل نکرد. اینا اصلا اونقدر لجوجن که به جای فعل معلوم فعل مجهول ذکر میکنن، یا به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله رسوبات جاهلی در اینهاست، یا سمومات افکار تفویض یهودیت در ایناست. دو تا عامل در اینها بود. اینا چون میگفتن خدا هست، الله کل عالم را آفرید یک، رب العالمین هست، رب الارباب است دو، اما کارهای جزئی را به ارباب متفرق سپرده، اداره شؤون حیات و ممات، سلامت و مرض، فقر و غنا، اینها را به آلهه و ارباب خاص تفویض کرده و این آلهه و ارباب خاص را ما عبادت میکنیم تا اینها که در این کار استقلال دارن شفیع ما باشند، سود زیان ما را تأمین کنند. از خدا کاری ساخته نیست. همین رسوبات را یهودی ها که غالب تفویض بودند داشتن، که گفتن ید الله مغلوله. رو تفکر جاهلی از یک سو، رو تفکر تفویض یهودیت از سوی دیگر، اینا میگفتن چرا آیه بر او نازل نشده. معتقد بودن که خدا توان انذار آیه را ندارد، چون که مسیحایی که همون رسوبات افکار یهودیت بر اونها بود، در پایان سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید که به مسیح سلام الله علیه گفتن هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء، آیه 112 سوره مبارکه مائده بود، از قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. گرچه چند توجیه شده که با حرمت حواریین بسازد، ولی بالاخره این رسوبات بود. اونا که گفتن ید الله مغلوله، اون افکار بود بالاخره در بین اسرائیلی ها و یهودی ها. خب اینا اولا فعل مجهول آوردن، فعل معلوم رو نیاوردن. یک، و صاحب معتقد بودن که چون ید خدا بسته است کاری از او ساخته نیست، و خواستار معجزه های پیشنهادی بودن. اونگاه ذات اقدس اله به هر دو سؤال اینها پاسخ داد. قالوا لولا نزل عليه آيتون. بنابر اینکه این تنزیل مسئله تدریج را بفهماند در قبال انزال که دفعی است، شاید نظرشون متوجه همون آیات سوره مبارکه اسراء باشه که بخواستن پیشنهاد بدن آیاتی معجزاتی پشت سر هم چند بار برای تو نازل بشود تا مثلا شهود اونها برای ما ملکه بشه، نظیر آیه 91 به بعد سوره اسراء که او تکون لکه جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، او تسقط از سماعات فما زعمت علینا کسفا، او تأتی بالله و الملائکه قبیلا، او یکون لکه بیت من زخرف او ترقا فی السماء و لن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسول. خب این که انزال نگفتن تنزیل گفتن شاید ناظر این باشه، این که فعل مجهول آوردن فعل معلوم نیاوردن شاید ناظر به این باشه. اما ایشون ذات اقدس اله در جواب به هر دو بخشش عنایت کرد، فرمود قول ان الله قادر على ان ينزل آیه، قدرت خدا که ازلی است، فرسوده نشده، تفویض هم در کار نیست. ید الله، اونا گفتن مغلو قلت ایدیهم بل یدهم مبسوطتان است. خب ان الله قادر على ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون، خیلی از اینا نمیدونن که اگر آیات پیشنهادی نازل بشود و اینها همچنان لجاجت ببرزند به حیات اونا خاتمه داده خواهد شد. چه اینکه در همون اوائل سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، از آیه 6 به بعد، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا لا سحر مبين وقالوا لولا انزل عليه ملك برو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينذروا. اینا دیگه انذار نمیشن، مهلت نمیشن، به اینا فرصت بدیم تا نظر کنن و نظریه بدن، این چنین نیست. اگر به معجزات اقتراحی عمل نشود به اینها دیگه مهلت داده نخواهد شد، عذاب الهی قطعی است. این جزء سنن الهی است که معجزات الهی دو قسم است. یک قسمت معجزات را به عنوان تتمیم حجت نازل می‌کند همراه خود پیامبر، یک قسم معجزات نظیر ناقه صالح و مانند آن است که به اقتراح و پیشنهاد کفار داد انجام می‌شود. در برابر این معجزات اقتراحی اگر کسی عمدن تخلف بکند عذاب الهی فوری است، برای اینکه بازگشت چنین پیشنهادی به لعب به اعجاز است، خدا به اینها مهلت نخواهد داد. لذا فرمود قدرت خدا پایان پذیر نیست، میتواند آیه نازل کند و اینها نمیدانند که اگر ما به معجزات اقتراحی اینها عمل بکنیم کیفر تلخش چیه. اونا اگر واقعا معجزه میخواهند، خب این قرآن که اعلی المعجزات است. چون در سوره مبارکه عنکبوت آیه 50 و 51 سوره عنکبوت این است: وقال لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله، اولا زمام تنزل آیه به دست خداست، و انما انا نذیر مبین، ثانیا اولا یکفیهم انا انزلنا عليك کتاب یتلى عليهم، شما شب و روز در آیات الهی فضا در زندگی میکنید، چطور آیه نازل نشده است؟ همه این سور قرآنی معجزه است. این سخن را هم فخر رازی نقل کرده، هم مرحوم امین اسلام در مجمع نقل کرده. عده بهانه جویی کردن، گفتن به این که به دلیل همین آیه سوره مبارکه انعام معلوم شد خدا به پیغمبرش معجزه ای نداد، برای این که اونها پیشنهاد دادن لولا نزل علیه آیه من ربه، خدا فقط به قدرت خود پاسخ داد که خدا میتواند نازل بکند و اکثری نمیدونن، ولی خب پاسخ نداد که ما نازل میکنیم. غافل از این که سراسر آیات قرآن معجزه است و چندین بار خود خدا دستور داد به پیغمبر که با قرآن تحدی بکن، و همین آیه 50 و 51 سوره عنکبوت همین معنا رو فهموند. فهمد به اینکه اینها پیشنهاد دادن که خدا آیه نازل بکند، خب مگه ما آیه نازل نکردیم که یتلا علیه، مرتب این آیات الهی بر شما تلاوت میشود، اینو معجزات الهی است. گذشته از اون معجزات حسی که مرحوم رضی رضوان الله در نهج البلاغه نقل کرده است که از امیر سلام الله علیه فرمود اون معجزه نقل درخت و کندن درخت و دو نیم شدن درخت و امثال ذلک، همه اینها رو نقل کردن، چون عذاب وعید است، خلف وعید که محال نیست. فرمود ما این کارو میکنیم، گاهی هم نمیکنن، اما این چنین نیست که همیشه در برابر معجزات اقتراحی خدا به اینها مهلت بدهد. مطلب بعد این است که خب امروز مستحضری هم دولت اسلامی ایران و هم دولت مسلمان لبنان و سایر مردم بزرگوار و گرانقدر اسلامی سراسر جهان امروز را به عنوان عزای دینی و مذهبی اعلام کردند. ما هم یه وظیفه‌ای داریم در قبال همه وظایفی که مسلمان‌های عالم داشته بدارند. در این حال که محکوم کردن لازم است، در این حال که برخوردهای سیاسی لازم است، در این حال که عزای عمومی لازم است، در این حال که عده داوطلبانه ممکن است از سراسر جهان به فریاد مظلومانه برادران ستم دیده لبنان بشتابند، یک کار دیگری هم از خود حوزه علمیه و سایر برادرانی که این گونه از تفکرات جا دارند، دانشگاه غیر دانشگاه متوقع است و مسئله دعا و نیای شخص، مخصوصا در دهه ذی‌حجه. این دهه ذی‌حجه تتمه ماه پربرکت ذی‌قعده است که جمعا میشه 40 شبانه روز. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه 40 را از اول ذی‌قعده گرفت تا دهم ذی‌حجه به تورات نصیب او شده است. این و وعدنا موسی که بین نماز مغرب و عشای این دهه اول خونده می شود نشانه همین این فضیلت است. در بعضی از روایات وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود به این که اولا تعلمون انکم تنصرون به ضعفائکم و حامیم لا ینصرون، این شعار مسلمون ها بود در بعضی از جنگ ها. اینها یه حرفای جدی است، حرفای شوخی نیست. دعا تنها برای شفای بیماری یا حل مشکل خاص نیست. اون اللهم منصور الاسلام و مانند اون جزء دعاهای جامع هست و اگر کسی دعای جامع داشته باشد استجابتش هم جامع خواهد بود. پس ضمن این که همه کارهای نظامی، فرهنگی، سیاسی لازم است، ما هم در جمع اونو هستیم، این کار هم لازم است و ضروری. امیدوارم این فراموش نشود. الحمدلله رب العالمین.